بسم الله الرحمن الرحیم. تبدیل و تولید توسط مؤسسه آموزشی نرم افزاری قدس.
لماله و لعنت الله علی اعدائه اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. صحبت در این بود که آقای کاشف القطاع فرموده بود قطع قطاع فرموده بودن معتبر نیست در قطع طریقی، یعنی اگر یک کسی قطع پیدا کرد به یک حکم واقعی ولی آدم قطعی بود، این اعتباری به این قطعش نیست، یعنی اعتنا نکنه. خب مقصودشون چیه؟ احتمال سوم این بود، مقصودشون اینه که اگر کسی قطع پیدا کرد به یک مطلبی و طبق اون قطعش عمل کرد، بعد کشف خلاف شد، معلوم شد عوضی در آمده، میخواد مقصود ایشون که میگه معتبر نیست، یعنی این عمل مجزی نیست، این عملی که دیگران که متعارفن اگر طبق قطعشون عمل بکنن عوضی هم در بیاد، حجت ذاتیه رو عمل کردن لازم نیست، عملشون درسته. ایشون مقصودش اینه که یعنی مجزی نیست، چون این آدم متعارفیه ولو قطع پیدا کرده بر این مطلب، قطع پیدا کرده که حکم الله اینه، اما چون آدم قطعیه غیر متعارفیه، این قطعش اعتبار نداره، یعنی اون اعمالی که طبق قطعش انجام داده مجزی نیست. این حرف ایشون در احتمال سوم. ایشون میفرماد این نسبت به بعضی از احکام درسته ولی نسبت به بعضی از احکام باطله. نسبت به کدوم احکام درسته؟ نسبت به قبله، اما نسبت به طهارت نه، ولو طهارت حدثیه شرط نمازه، قبلم شرط نمازه، هر دو اینا شرطه، اما این دوتا شرط ها با هم فرق دارن. طهارت به ما هوه شرطه، یعنی طهارت واقعا شرطه، یعنی طهارت واقعیه میخوان از مصلی، اما در مورد قبله، قبله واقعیه نمیخوان، قبله معلومه میخوان. خب وقت نتیجه چی میشه؟ اگر یه نفر قطع پیدا کرد که متطهره، قصد کرده، وضو کرده، با قطع به این که محدث نیست مشغول نماز شد. سلام نماز که داد یادش افتاد عجب این قصد جنابت بعد میکرد، خب این نمازش باطله، این دیگه قطع و غیر قطع نداره. چرا؟ برای این که صحت صلات رفته روی طهارت واقعیه و این نداشته طهارت واقعیه، معتی و بهش برخلاف مأمورون به، این دیگه قطع و غیر قطع نداره. قاطع به طهارت اگر نماز خون بعد دید محدث بوده یادش نبوده قصد بکنه، این آدمی که قطع به طهارت پیدا کرده و نماز خونده، چه آدم متعارف باشه چه آدم متعارف نباشه، این نمازش باطله، برای اینکه حکم رفته رو طهارت واقعیه و این نیورده طهارت واقعیه رو. اگر مقصود ایشون در اینجا اینه که قطع فرق داره، نه خیر فرقی نداره، بله در اون مسئله قبله فرق داره. چرا؟ برای اینکه در نماز قبله واقعیه از ما نمیخوان، قبله معلومه. خیلی خوب، حالا من علم پیدا کردم، قد پیدا کردم قبله این وره، مشغول نماز شدم، بعد کشف خلاف شد، معلوم شد پشت به قبله بوده، اینجا اگر من قطع بودم این نمازم باطله، ولی اگر غیر قطع باشم نمازم درسته. چرا؟ برای اینکه دلیل میگه القاطع بالقبله صح صلاته، بنا شد که ادلم منصرف به فرد متعارف بشه. پس کی مشمول این دلیله؟ اون آدمای متعارف. القاطع بالقبله صح صلاته منصرف است به قاطع های متعارف. خب اگر این متعارف باشه مشمول این دلیل واقع میشه و نمازش صحیحه، اما آدمی که قطعه مشمول این دلیل واقع نمیشه، نمازه که رو به قبله نیورده، مشمول این دلیل هم که نمیشه، نمازش باطله. پس آقای کاشف القطاع اون حرفی که زدن احتمال سومی هم مقصودشونه، اما این احتمال سوم که مقصودشونه در یک صورت درست حرفشون، در یک صورت باطله. بیام سراغ آقای صاحب فصول که نوعا رفقا هم دیروز هم خارج درس اشکال کردن که خلاصه حرف آقای صاحب فصول تناقض داره. بله ظاهرش تناقض داره، ولی بنا شد همین حرف ایشون میخوام بفهمیم. آقای کاشف و صاحب الفصول به خاطر اون مقصودی که داره که انکار میخواد بکنه قانون ملازمه رو، به خاطر اون کار اومده اینجا سراغ کاشف القطاع، بلکه ایشون هم بتونه همراه خودش بکنه در اون مسئله. به این مناسبت آمده اینجا یک توجیهی کرده، گفته این آقای کاشف القطا که گفته قطع قطا اعتباری نداره، اولا هر قطایی رو نمیگه، یه قطاع خاصیه، من از دلش خبر دارم. ایشون که گفته قطا قطعش اعتبار نداره، یک قطاع خاصی مقصودشه، قطایی که احتمال بده حجیت قطع مشروط است به این که از طرف شارع من این نیاد. اون عدم قطاعیت یعنی عدم من، یعنی اگر یه قطاعی همچه احتمالی داد، احتمال اینو داد که به خاطر قطاعیت شارع شاید از من جلوگیری بکنه، یه همچین قطاعی که احتمالشو میده به خاطر این قطاعیت شارع بیاد جلوی این قطعشو بگیره، آقای کاشف القطا یه همچین قطاع خاصی رو آمده گفته قطعش اعتبار نداره. و درست هم میگه. چرا؟ برای اینکه حجیت قطع مشروط است به عدم من اشاره. که قطع حجته اون موقعی که ثابت بشه که شارع من نکرده این قطعو، قطعی که آدم یقین بکنه شارع من نکرده اون قطع حجته. این آقای قطایی که ما در ما نحن فی فرض کردیم فاقد این شرطه. چرا؟ برای اینکه احتمال من میده. البته بعد خود ایشون میگه ما میدانیم عقلا ممکن نی. چرا ممکن نی؟ لاستلزام تناقض، برای اینکه مستلزم تناقضه. عقلا ممکن نیست شارع بیاد جلوی قطع رو بگیره، حالا یا قطع یا غیر قطع، چون مستلزم تناقضه. اینو در خارج میدونیم اینجوره، اما حالا فرض بکنیم احتمال، فرض محال که عیبی نداره، فرض المحال محاله، فرض محال که محال نی. حجیت قطع عقل یقین داره به این که شارع نمیتواند جلوی حجیت قطع طریقی رو بگیره. این خارجن اینو میدونیم. اما فرض بکنیم اگر یه قطعی رو ما فرض کردیم که این احتمال داد که شاید شارع بیاد جلوی قطعش رو بگیره، اگر یه همچی قطعی داشتیم که یه همچین احتمالی میداد، این قطعش به درد نمیخوره. چرا؟ برای اینکه حجیت قطع مشروط است به اینکه آدم یقین کنه منعی از طرف شارع نیامده، و این آدم احتمال منع میده. چون احتمال منع میده، بنابراین فاقد اون شرط حجیت قطعه، و وقتی فاقد شرط حجیت قطع شد، اون قطعش اعتبار نداره. این خلاصه حرف دیروز. حالا ایشون میفرماد این حرف 100% باطله. ما قبلا هم مکرر گفتیم شارع نمیتوانه جلو قطع طریقی رو بگیره. اگه نظرتون بشه اون مثال بولو در نظر بیارین، اول رسائل بود دیگه، صفحه دوم سوم، یه کسی قطع پیدا کرده بود این رطوبت بوله، به نتیجه قطع پیدا کرده بود که این شرعاً واجب الاجتنابه. گفتیم امکان نداره شارع بیاد بهش بگه نه خیر آقا، تو بعد این قطع به بولیت رو از راه چجوری پیدا بکنی؟ تو از راه فلان این قطع رو پیدا کردی، این قطع اعتبار نداره. گفتیم این مستلزم تناقضه، چون از اون ور قطع داره این بوله، از اون ورم قطع داره بول واجب الاجتنابه. شارع بهش بگه نه بابا، این قطع تو از اونجا اومده، اونو من قبول ندارم، بعد از اونجا بیاد، این مستلزم تناقضه. ایشون میگه اون حرفایی که ما سابق زدیم که امکان نداره شارع جلوی اعتبار قطع طریقی محض رو بگیره. چرا؟ برای اینکه این با قطعش داره الان لوح محفوظ رو میبینه. اون وقت شارع بیاد بگه نه بابا تو به منزله شاکی، نتیجتاً این حرف ایشون اصلا درست نیست. حالا قطع نظر از اون تناقضش، ایشون میفرماد این حرف فاسده. انت خبیرون به انه یکفی فی فساد ذالک. ذالک یعنی توجیه، این عدم فاعل یکفیه، فساد این توجیه کافیست در فساد این توجیه عدم تصور قطع به شیئه. امکان نداره من قطع پیدا کنم به بولیت ولی آثار بول برش مترتب نباشه، آثار بول وجوب اجتنابه. امکان نداره من قطع پیدا کنم این رطوبت بوله ولی آثار بول یعنی اجتناب برش مترتب نباشه. چرا؟ برای اینکه اجتناب جناب اثر قطعه. منم که قطع پیدا کردم این بوله، معنا نداره شاره بیاد بگه این قطع به بولیت از اون راه پیدا شده، فایده ای نداره، باید از اون راه قطع پیدا کنی، ممکن نیست. ایشون میگه تصور نمیشه اصلا قطع آدم پیدا کنه به چیزی، مثلا به بولیت و عدم ترتیب آثار اون بول، یعنی اجتناب، امکان نداره یه کسی قطع پیدا بکنه که این بوله و اثرش هم وجوب اجتنابه، شاره بیاد بگه نخیر من این اثر رو برداشتم، امکان نداره. معفور فرض کون الاثار آثارن له، اگر این اجتناب اثر بوله دیگه امکان نداره شاره این اثر رو برداره. معفرض فرض اینه که این آثار یعنی وجوب اجتناب، این مثالی که ما زدیم، این وجوب اجتناب اثر اون قطعه، امکان نداره شما قطع پیدا کنی این بوله، قطع پیدا کنی که وجوب اجتناب داره، شاره بیاد بگه من این قطع رو قبول ندارم و به نتیجه این اثر رو بیاد از این قطع برداره، این امکان نداره. ول عجب حالیش چاقا؟ بله، عدم ترتیب آثار شی بر این قطع، یعنی اون چیزی که قطع پیدا کرده اثرش هم مثلا وجوب اجتنابه، شاره بیاد بگه نه خیر من برداشتم اون شیعی، اون اثری که بر اون قطع مترتبه برداشتم، این امکان نداره. چون بله دیگه از کردیم، ایشون میگه نه، ایشون میگه بله، خب بله قبول کن، ولی میدونیم باطله. چرا دیگه باطله عرض کردیم، خارجن باطله، خب تئوری که نمیخونیم که، بله اینجوریه، اما فرض میکنیم اینجوری، ما داریم احکام شرعی میخونیم، داریم اصول میخونیم، باید کاربرد داشته باشه. من اونو گفتم برای اینکه آقای صاف اصول اینجوری حساب کرده، گفته یقین داریم خارجن که اونجوره، اما فرض بکنیم، خب فرض که کار درست نمیکنه، فرضیه که ما نمیخونیم، خلاصه اصول باید کاربرد داشته باشه. ما میخوام از کدی وجود خارجی نداره دیگه، تمام شد. از کدم ایشون میگه تصور نمیشه این مطلب، پس میگم احتمال داره، میگیم احتمال خارجی نداره، احتمال امکان نداره که شاره در خارج یه قاطعی ما داشته باشیم بیاد یه همچی فرضی بکنه. احتمال تئوریوار تو ذهن بله، ولی وجود خارجی نداره. ایشون داره به خارج رد میکنه. این حرفی که شما میزنی فقط تو مغز دادی حرفو بگردون، و الا وجود خارجی نداره، امکان نداره در خارج من یقین کنم این بوله و بولم اثرش وجوب اجتنابه، شاره بیاد بگی من برداشتم، خارجن این مطلب امکان نداره. لذا ایشون میفرماد عجبترش اینه که این آقای معاصر مثل لذالک، مثالم زده برای این مطلب، کدوم مطلب؟ که مولا بتونه جلوی قطع رو بگیره، مثل لذالک. آخه ایشون عقیدش اینه دیگه، صاف اصول میگه شاره احتمال داره جلوی قطع رو بگیره، بعدم یه مثال زده، یعنی خواسته یک مثالی بزنه که بگه مولا، حالا به شاره کاری نداریم، مولا میتونه بیاد جلوی قطع رو بگیره. چه مثالی زده؟ این مثال زده، اگر یه آقای امروی نوکری آورد خونه، حالا یا به قولشون عبدی خرید، به این نوکرش میگه حواس جمع باشه با، از امروز که تو خونه ما اومدی برای به دست آوردن مقاصد من سراغ عقلیات نریا، سراغ حدسیات نشینی، صغرا کبرا چی بچینی بعد بگی من مطلوبم اینه، نه، هر کاری خاصی بکنی از من بپرس، یعنی از دولب من باید دستور صادر بشه، اگرم مسافرت بودم بعد برات نامه بدم. خب ببینی ایشون این مثال آورده، گفته پس میشه مولا جلوگیری از قطع بکنه، به این عبدش میگه مبادا رو قطعیات تک کار بکنی، یا هر کاری میخوای انجام بدی باید از من بشنوی، رو قطعیات و حسیات خودت حق نداری اوامر منو تشخیص بدی. خب اینجا شاهد آورده میگه نگاه کن، مولا الان تونست جلو قطع این عبد بگیره، که اگرم قطع پیدا کردی به یک مطلبی که اون خواسته منه، به قطعت حق نداری عمل بکنی، و این عبدم ولو آدم متعارفیه، ولی بازم میبینیم جلوشو گرفت. وقتی مولا بتونه جلوی قطع آدم متعارف رو بگیره، به طریق اولا جلوی قطع آدمای غیر متعارف هم میتونه بگیره. این مثال هم زده، مثال زده برای زالک. زالک یعنی چی؟ برای اونجایی که میشه شاره، یعنی مولا بیاد من بکنه از قطع، یعنی بگه به عبدش، بگه به قطع هم پیدا کردی که مطلب اینجوری انجام نده، باید از من بشنوی. اینم مثال شاهد آورده، ولی دو سه تا ایراد به این شاهد وارده. مثال زده به اونجایی که اذا قال المولا لعبدهی لا تعتمد، البته ای به فصول مراجعه کنی لا تعبل فرقی نمی کنه، حالا لا تعبل لا تعتمد، این آقای مولا به این نوکرش میگه اعتماد نکنی در به دست آوردن اوامر من، اعتماد نکنی الا ما تقطع من قبل عقلک او یعدی الیه حدسک، یعنی برای تشخیص اوامر من مولا نری سراغ مقدمات عقلیه، بشینی پلو خود صغرا و کبرا بچینی، بگی خب حالا که اینجوره پس من یقین دارم خواسته مولا اینه، پس اون کار رو نه، این کارا رو نکن، حواست جمع باشه، از امرو هر کاری میخوای بکنی من باید دستور بدم این کارو بکن این کارو نکن، نبادا برای معرفت اوامر من. آقای صافوصول داره میگه، با میخواد بگه مولا میتونه جلوی قطعو بگیره، به این عبدش میگه اگه قطع هم پیدا کردی اون کار خوبه انجام نده، من بعد بهت بگم انجام بده. خب این دلیل است بر این که مولا میتونه جلوی بعضی از قطعها رو بگیره. مولا به عبدش میگه برای معرفت اوامر من اعتماد نکنی به اون احکامی که تقطع بهی من قبل عقلک او یعدی الیه، زمیر الیه به اون ما برمیگرده، حدسک، خلاصه رو حدسیات و عقلیات نباید کاری بکنی، اقتصر آقای عبد، اکتفا کن الان ما یصل الیک منی، اعتماد کن کارایی که میخوای بکنی باید زیر نظر من باشه. حالا اگه تو شهر بودم به طریق مشافهه، اگه مسافرت بودم به طریق مراسله، برات نامه مینویسم این کارو بکن اون کارو نکن. پس نتیجتا مولا تونست جلوی بعضی از قطعها رو بگیره. اینم شاهد آورده، ایشون میکرد من فتصادهو یظهر من ما سبق من اول المسئله الهنا، از همون جایی که مثال بوله ایشون زد تا اینجا حرفایی که ما زدیم همه رد بر ایشونه. یه دو سه تا ردش از خارج عرض بکنم. اولا این مثال شما آبیه، یعنی اجنبیه با ما نحلفیه، بحث ما در قطع طریقی محض بود، این قطعی که مولا نهی کرده قطعی است که جزء الموضوعه. عنایت بکنیم ما چقدر رو داریم بحث میکردیم، یعنی جلوگیری از قطع طریقی محض، این که طریقی محض نی، این داره جلو قطع اینو میگیره، ولی قطعی که جزء الموضوعه، پس این اجنبیه. مطلب دوم، این مولا که به این عبدش داری این حرف میزنی میدونی چی میخواد بگه؟ میخواد بگه خوز نکنی در مقدمات عقلیه، با این طور نباشه از این رو اومدی تو خونه ما هرچی عقلت هی برو تو مقدمات عقلیه، از ناحیه مقدمات عقلیه آراء منو به دست بیار. داره نهیش میکنه از خوز، ما هم که قبلا گفتیم از همه اینها بگذره. مولای شارع رو نمیشه با این مولاهای ظاهری قیاس کنی، برای اینکه مولاهای ظاهری گاهی متحکمن، یعنی زورگوان. بله یه مولای زورگویی به عبدش دستوری میده، اما شارع مقدس حکیمه، حکیم میدونه قد حجیتش ذاتیه، شارع مقدس هم که حکیمه، زور نمیخواد بگه، میگه اون قطعی که حجیتش ذاتیه من نمیتونم جلوشو بگیرم. خلاصه مطلب آقای صاحب فصول، این مثالی که شما شاهد آوردین که مولا میتونه جلوی قطعو بگیره دو سه تا اشکال داره. یکی این که بحث ما در قطع طریقی محض بود، اونو ما گفتیم شارع نمیتونه جلوشو بگیره، این قطعی که شما مثال زدی قطع جزء الموضوع، ربطی به کار ما نداره. این یک. دو، این مولا داره نهی میکنه از خوض در مقدمات عقلیه که ما خودمونم قبلا گفتیم، یعنی که انا داره به این عبدش میگه اینطور نباشه با که اوامر منو بشینی از راه افکار خودت تشخیص بدی، داره نهیش میکنه از خوض در مطالب عقلیه، بازم ربطی به کار ما نداره. ما خودمونم گفتیم خوض در مطالب عقلیه برای به دست آوردن احکام شرعی جایز نی، از همه گذ گذشته شما مولای ظاهری رو با شارع حکیم قیاس کردی، گفتی این مولای چطور میتونه جلو قطعو بگیره، پس شارع هم میتونه جلو قطعو بگیره. میگیم آقا این مولا زورگوه، مولاها متحکمن گاهی، با این که قطع حجیت ذاتی است میگه من به تو زور میگم، میگم این جور نکن. اما شارع مقدس که زورگونی، حرفایی که میزنه باید رو حکمت باشه. ما میگیم شارع حکیم نمیتونه جلوی قطعی که حجیتش ذاتیت بگیره، و شما برای ما شاهد آوردی که مولا میتونه به عبدش یه حرفی بزنه و جلوی قطعشو بگیره. نتیجتا آقا حرف آقای کاشف الغطا اگرم توجیهی داشته باشه، همون توجیهی است که ما کردیم، بگیم مقصود ایشون احتمال سومه، اون احتمال سومم در اون مثال دومیش، نه در اون مثال اولی. و الا توجیه صاحب فصول از ابتداش که حساب بکنی یه فرضیه است، و فرضیه هم که به درد ما نمیخوره، و بدتر از او این که این مثال رو زده و ما نحنفی رو برای اینجا شاهد آورده. خب این تا اینجا ترین دلیل بر بطلان همین، شما فرضیه بر ما درست کردیم، تموش فرضیه ما نمیخونی از کردیم، شما فرضیه درست کردیم. این اولا، و ثانیا مثالتون با ممثل فرق داره، دو تا اشکال داریم. اولا خارجا این تصور نمیشه که احتمال بدیم شارع اومده جلوگیری کرده، اون فرضیه وجود خارجی نداری اولا، و ثانیا مثال با ممثل نمیخونه، برای اینکه مثال ما در یه جایه و ممثل ما چیزی دیگه است. عرابه، تنبیه چهارم دیگه، آخرین تنبیهه، یعنی از اینجا که صفحه 14 تا صفحه 24 این 10 صفحه‌ای که مونده دیگه نه، همه منطبعه این تنبیه چهارمه. بسیار بحث مهمی هم هست، بحث علم اجمالیه. اولا این معلوم بشه تا وارد کتاب نشدیم، ما خیلی تو زبانمون شایعه میگیم علم اجمالی علم تفصیلی، واقعا اگه بخواد آدم صحیح حرف بزنه این غلطه. لذا ایشون میگه معلومه بالاجمال، معلومه به تفصیل. ما ها میگیم چی؟ میگیم آقا علم اجمالی داریم، نمیدونم قبله این وره یا این وره، یه نماد به این ور میخونم، یه نماد به این ور میخونم، علم اجمالی پیدا کردم که نماد رو به قبله خوندم. ما هی میگیم علم اجمالی علم تفصیلی، رو اصطلاح یه خود بخوام حرف بزنیم این غلطه. بعد میگیم معلوم اجمالی معلوم تفصیلی. چرا؟ برای اینکه علم بسیطه، العلم هو صورت الحاصله فی الذهن، علم اون صورتی است که تو ذهن شما میاد، علم امر بسیطه، اون صورت ذهنیه شما، اون دیگه اجمال تفصیل نداره. پس ما اگر میگیم علم اجمالی علم تفصیلی، یعنی اجمال و تفصیل رو صفت میگیریم برای علم، غلطه. برای اینکه اونا صفت علم نیستن، علم امر بسیطه، امر بسیط دیگه اجمال و تفصیل نداره. پس چی باید بگیم؟ باید بگیم معلوم اجمالی معلوم تفصیلی، چون اجمال و تفصیل صفت متعلق علمه. ببینید معلوم چیه؟ معلوم اون چیزیست که علم من به او تعلق میگیره. اجمال و تفصیل مال علم نی، علم امر بسیطه، مال چیه؟ مال اون معلومه، یعنی اون چیزی که علم من به او تعلق میگیره. یه خود عبارت اصطلاحی تر بخوام حرف بزنیم، این اجمال و تفصیل وصف به حال موصوف نیست، وصف به حال متعلق موصوفه. دوباره عبارت میگم تا با مثال روشن بشه، این اجمال و تفصیل وصف به حال موصوف نی، وصف به حال متعلق موصوفه. من دو تا مثال بزنم، تو صمدیه اونجا یادم میاد این مثالو داره. یه وقت شما میگی زیدون کریمون، این کریمون وصف به حال موصوفه، یعنی زید این صفت داره، کریمه، الان این کریم وصف است به حال موصوف. اما یه وقت شما میگی زیدون کریم الاب، زید باباش کریمه، این کریم دیگه وصف به حال موصوف نی، وصف به حال متعلق موصوفه که باباش باشه. روشن شو؟ پس زیدون کریمون، کریمون وصف به حال موصوفه، اما زیدون کریم الاب، اون کریم دیگه وصف موصوف نی، یعنی وصف متعلق موصوفه، یعنی بابای زید. اینجا هم همینجور، این اجمال و تفصیل وصف به حال موصوف نیست، یعنی وصف علم نیست، چون علم اجمال و تفصیل نداره. وصف به حال متعلق موصوفه، یعنی اجمال و تفصیل صفت است برای اون چیزی که علم به او تعلق میگیره که معلوم باشه. پس بنابراین ابتدا خواستم عرض بکنم اینی که ایشون اینجا صحبت از معلوم میکنن به این نکته خواستن ما رو به حساب متنبه کنن. عرابه این که ان المعلوم و اجمالا، ببینید نمیگه علم اجمالی، المعلوم و اجمالا هل هو و کل معلوم و تفصیلا، آیا علم اجمالی مثل علم تفصیلی هست فل اعتبار املا؟ عنایت کنین آقا، ما یک علم محض داریم، یک جهل محض داریم، یک علم مشوب به جهل داریم. سه چیز دیگه. علم محض یعنی علمی که جهل توش نی، جهل محض یعنی جهلی که علم توش نی، اما یه علمایی هم داریم که مشوب به جهله. پس ما سه چیز داریم: علم محض، جهل محض، علم مشوب به جهل. علم محض مثل چی؟ علم تفصیلی. علم تفصیلی علم محضه. الان من علم دارم، این ظرفی که اینجاست نجسه، خب این چه علمیه؟ علم تفصیلیه دیگه. یعنی من علم دارم، تفصیلا شکی توش نی، الان دست خونی زدم تو این لیوان آب، من الان علم تفصیلی دارم که این ظرف نجسه. پس این شد علم محض. جهلی تو کار نی. یه وقت جهل محض، علم تو کار نی. یه لیوان آب تو حیات، تو صحن حرم حضرت معصومه سلام الله علیها، حال نمیدونم آیا این لیوان آب پاکی یا نجسه، علمی تو کار نی، جهل محض. اینی که این لیوانی که من دست خونی زدم توش علم محض که نجسه، اون ظرفی که مثلا ظرف عمومی آبخوریه، حالا من نمیدونم آیا کسی دهنش پاک بوده، نجس بوده این خورده یا نه، اینجا جهل محض. یه وقتم نه، علم مشوب به جهل. دو تا ظرف داریم اینجا، یکیش یقینا پاکه، یکیش یقینا نجسه، اینجا نمیدونم کدامه. این علم مشوب به جهله، یعنی در عینی که علم دارم یک نجسی اینجاست، اما جهل دارم که آیا اینه یا اینه. اونجایی که علم محض، اونجا بهش میگن علم تفصیلی. علم محض رو میگن علم تفصیلی، جهل محض رو میگن شبهه بدویه. یعنی اونجایی که نمیدونم این لیوان آب پاکه یا نجسه، علمی تو کار نی، به این میگن شبهه بدویه یا شک بدوی، فرق نمی کنه. این سومی رو میگن علم اجمالی. پس ببینید، علم محض اسمش علم تفصیلیه، جهل محض اسمش شبهه بدویه است، علم مشوب به جهل اسمش علم اجمالیه. یک وقت من علم دارم این ظرف نجسه، این میشه علم محض، یعنی معلوم به تفصیل است نجاستش. یک وقت جهل محض، نمیدونم این لیوان پاکی یا نجسه، علمی تو کار نی، به این میگن شبهه بدویه. یه وقت دو تا ظرف اینجاست، یکیش نجسه یکیش پاکه، من خبر ندارم، علم دارم یک نجاستی هست، اما جهل دارم که آیا اینه یا اینه، به این میگن علم اجمالی. پس ما سه تا عنوان داریم: علم تفصیلی، علم اجمالی، شک بدوی. خب علم تفصیلی که حکمش روشنه، منی که الان با دست خونی میزدم تو این لیوان علم تفصیلی دارم نجسه، حکمش روشنه دیگه، حکمش چیه؟ یجب الاجتناب، این که معلومه. جهل محضم حکمش روشنه، شبهه بدویه، حکمش چیه؟ اصالت و طهارت. شما که نمیدونی این لیوان پاکی یا نجسه، با اصالت و طهارت بگو پاکه. پس علم محض حکمش روشنه، جهل محضم حکمش روشنه، میبونه چی؟ علم مشوب به جهل، علم اجمالی. آیا اینو ملحقش بکنیم به علم تفصیلی یا ملحقش بکنیم به شک بدوی؟ مشهور ملحقش کردن به علم تفصیلی، گفتن چطور اگه یه دونه ظرف نجس داشتی حکمش یجب الاجتنابه، اینجام که دوتا ظرف داری یه دونش نجسه نمیدانی کدامه، این ملحق به علم تفصیلی. علم دیگه، اگه اون علم، اینم علمه، منتها اون علم تفصیلیه، این علم اجمالیه. پس رو قول مشهور این شک، یعنی علم اجمالی، ملحق است به علم تفصیلی، اما مرحوم مجلسی ملحقش کرده به شک بدوی، دقت کردین؟ 40 صفحه 582 40 مرحوم مجلسی، چند سال پیش من پیدا کردم، 40 مرحوم مجلسی صفحه 582 و هازا هوبل اقوا، اینو پیدا کنین. اگر 40 رو دارین صفحه 582 رو ببینین، هازا هوبل اقوا همینی میگه. پس داریم اختلافا رو میگیم. علم تفصیلی حکمش روشن، وجوب اجتناب. شک بدوی هم حکمش روشن، عدم وجوب اجتناب. این علم اجمالی که مشهور به جهله، آیا این ملحق به کدومه؟ مشهور میگن ملحق است به اون علم تفصیلی. چطور اگه علم تفصیلی داشتی یک ذره نجس وجوب اجتناب داشت؟ اینجا هم برای شما این علم اجمالی تنجیز تکلیف میکنه، این ملحق به اون علم دیگه. همونطوری که اون علم بود حکمش وجوب اجتناب بود، این هم علمه حکمش وجوب اجتنابه. ولی مرحوم ملیسی میگه نه، ملحق به شک بدویه. چطور شک بدوی تکلیف نمیاره؟ اون لیوانی که نمیدونی پاکی یا نجسه، حکمش طهارت بود، تکلیف برای شما نمیابود. اینجام که یه دونش نجسه مثل جهله. چرا؟ چون او جهله، اینم جهله. مشهور میگن اون علمه، اینم علم. علمشو نگاه میکنن، مرحوم ملیسی جهلشو نگاه میکنه، میگه اون جهله، اجتنابی نداره، اینم جهله. حالا باشه دیگه، فعلا محصوره داریم میگیم، غیر محصوره که شالا چند ماه دیگه، بلکه یکی دو سال دیگه. علی کل حال فعلا شبهه محصوره، یکی از این دوتا، یکی از این 10,000 کاری نداریم. یه وقت از علم اجمالی داریم، یکی از این 10,000 نجسه، اون شبهه محصوره است، اونجا احتیاطش لازم نی. نه، شبهه محصوره، یکی از این دوتا. خب تا اینجا معلوم شد آقا ما عقیدمون، ما اصولی هستیم، عقیدمون اینه که علم اجمالی ملحق به علم تفصیلیه. یعنی همون طوری که علم تفصیلی تکلیف میاره، علم اجمالی هم تکلیف میاره. مثل مرحوم مجلسی نیستیم که بیان بگیم من مثل شک بدویه و برای ما تکلیف نمیاره. خیلی خوب، حالا که حرف اصولی اینو قبول کردی که تکلیف میاره، علم اجمالی ملحق به علم تفصیلیه، برای ما تکلیف میاره، آیا چه تکلیفی میاره؟ باز اینجا اختلافه. دقت کردی؟ اختلاف دوم شد. اختلاف اول این بود که آیا این مثل علم تفصیلی تکلیف آوره یا مثل جهل تکلیف آور نی. قبول کردیم که تکلیف آوره، بیام سراغ نزاع دوم. حالا که قبول کردیم تکلیف آوره، چه تکلیفی برای ما میاره؟ این علم اجمالی به نجاست احد الانائین ما میگیم تکلیف میاره، چه تکلیفی میاره؟ مشهور میگن وجوب موافقت قطعیه، غیر مشهور میگن حرمت مخالفت قطعیه. تکلیفی که میاره، مشهور میگن موافقت قطعیه رو بر تو واجب میکنه. یعنی چی؟ یعنی هر دو رو باید بذاری کنار، هر دو رو بذاری کنار. چون اگر هر دو رو گذاشتی کنار، موافقت قطعیه کردی. چون احتمال داره اگه یه دونه شو برداری بخوری، احتمال داره همون نجسه باشه، موافقت قطعیه نمیشه. مشهور میگن هر دو رو بذار کنار. یعنی اون تکلیفی که میاره چه تکلیفیه؟ وجوب موافقت قطعیه. یعنی هر دو اینا رو بذار کنار تا یقین کنی 100% اون نجس واقعی رو گذاشتی کنار. ولی بعضی میگن نه، اون تکلیفی که میاد حرمت مخالفت قطعیه است. اون تکلیف میگه هر دو رو نخور، یه دونشو بردار بخور. میرزای قمی عقیدش اینه. هر کدوم مخالفا رو گفتیم که با میرزای قمی جلد 2 قوانین، اون قوانین قدیمی ها، جلد 2 قوانین صفحه 25، ایشون عبارتشون اینه: نحنو لا نحکمو به حلیت المجموع کل محدث المجلسی. یا آدرس هم نمیده کجا در اربعین، همین میگه محدث مجلسی، ما پیدا کردیم تو اربعینه. علی کل حال پس ببینید، اینایی که میگن علم اجمالی اثبات تکلیف میکنه اختلافه. مشهور میگن تکلیفی که میاره موافقت قطعیه است، یعنی هر دو رو باید بذاری کنار که بدانی از اون نجس اجتناب کردی. ولی دیگران میگن نه، این تکلیفی که میاره مخالفت قطعیه رو حرام میکنه، چون اگر هر دو رو بخوری یقینا مخالفت قطعیه حرامه. یه دونشو بذار کنار، یه دونشو بردار بخور. این خلاصه بحث علم اجمالی. یه چیزی دیگه من الان از یاد خارج یادم افتاد، اینم عرض بکنم. بعضی از آقایون گفتن خلاصه این بحث یه بحث مشکلیه، یه قدری بیشتر توضیح بدین. منم واقعا خوشحالم، رفقا خیلی زیاد مطالعه میکنن، خبرشو دارن، آدرسایی که میدم مراجعه میکنن، اونا رو مطالعه میکنن کنار درس، بعد چک نویس، بعد پاک نویس. خلاصه ان شاء الله بعد از این درس ما بتونیم یه 100 تا استاد رسائل این چند صد نفر اقلا خلاصه تحویل حوزه بدیم. من آقا خودم طلبه موفقی نبودم، یعنی مشکلات زیاد داشتم، هم از نظر استاد هم از نظر جهاتی دیگه من طلبه موفقی تا این ساعت نبودم، ولی دوست دارم رفقا واقعا طلبه موفق بشن. یه آقای صبح تو حرم میگه آقا ما 5-6 تا درس 3-4 سال خوندیم، الان ضعف اعصاب و وضعم خراب، اصلا درس هم نمیفهمن دیگه. گفتم خب اشتباهت همینه، من به رفقا تذکر دادم نهایتش دو تا درس و الا اگه یکی درس بخونین که خیلی هم بهتره، الا کل حال نهایتش یه دونه درس، دو تا درس با حوصله بخونین همینطوری که دارین میخونین، انشالله بعدها یه استاد خوب حوزه میشین، نه مثل من بی سواد که چی بلد نباشین. الا کل حال اینو میخوام از خارج عرض بکنین، اطراف علم اجمالی آقا 4 جور تصور میشه. بعد اینا دیگه تو کتاب نیست، میخوام اینو از خارج بگیم به خاطر اینکه این آقا توصیه کردن. ما 4 جور علم اجمالی داریم. بعضی از علم اجمالی ها هست هم موافقت قطعیش ممکنه هم مخالفت قطعیش ممکنه. بعضی از علم اجمالی ها هست نه موافقت قطعیش ممکنه نه مخالفت قطعیش. مثالاشو میزنم ما. بعضی از علم اجمالی ها مخالفت قطعیش ممکنه، موافقت قطعیش ممکن نیست. بعضی از علم اجمالی ها به عکسه، موافقت قطعیش ممکنه، مخالفت قطعیش امکان نداره. 4 صورت شده، الان مثالاشو میزنم. ما 4 جور علم اجمالی داریم. یه علم اجمالی هایی که نه هم موافقت قطعیش ممکنه هم مخالفت قطعیش. مثل چی؟ همین انائن که مثال دادیم. دو تا درس جلوی منه، علم اجمالی دارم، یکیش نجس یکی پاکه. اینجا شما میتونی موافقت قطعیه کنی، چیکار کنی؟ هر دو رو بندازی دور، هیچ کدوم مصرف نکنی. هم میتونی مخالفت قطعیه بکنی، هر دو رو برداری بخوری. پس این علم اجمالیه که هم موافقت قطعیش ممکنه هم مخالفت قطعیش ممکنه. یه علم اجمالیایی داریم که نه موافقت قطعیش ممکنه نه مخالفت قطعیش، مثل دوران هم بین محظورین. الان یه میت منافقی ما داریم، نمیدونیم آیا این ملحق به مسلموناست تا دفنش واجب بشه، ملحق به کفاره تا دفنش حرام بشه. دوران امر از بین محظورین، علم دارن بالاخره یه حکمی داره. این انیت منافق بالاخره یا ملحق به مسلموناست که دفنش واجبه یا ملحق به کفاره که دفنش حرامه. این علم اجمالیه، یقین دارن یا ملحق به اوناست یا اینا، یقین دارن دفنش یا واجبه یا همون، نمیدونم آیا واجبه یا حرامه. این از اون علم اجمالی هاییست که امکان نداره، شما امکان نداره مخالفت قطعیه بکنی یا موافقت قطعیه. چرا؟ برای اینکه یا فاعل یا تارک. اگه انجام دادی موافقت احتمالی است مخالفت احتمالیه، دفنش نکردی موافقت احتمالی است مخالفت احتمالیه، امکان نداره. اون قسم اولی این بود که هم میتونستی موافقت قطعیه بکنی هم مخالفت قطعیه، ولی در این مثال دومی علم اجمالی که علم دارم این یا دفنش واجبه یا دفنش حرامه، امکان نداره شما یه کاری بکنی که موافقت قطعیه باشه یا مخالفت قطعیه باشه، امکان نداره. این دوتا مثال. مثال سوم، ما علم اجمالیایی داریم که مخالفت قطعیش ممکنه ولی موافقت قطعیش ممکن نیست. اون دوتا هم موافقتش ممکن بود هم مخالفتش. اون یکی نه موافقتش نه مخالفت. رفتیم سراغ سومی. سه سال سومیه علم اجمالی اینه، مخالفت قطعیش ممکنه ولی امکان نداره موافقت قطعیه، مثل نماز حائض در ایام استظهار. یک زنی فرض کنید عادتش 5 روزه، هر ماه 5 روز خون میبینه، امروز روز 6 همین ماه خون دیده، اینی میگن ایام استظهار. چرا؟ الان نمیدونه آیا این مثل خونای دیروز این ماه شده 6 روز که نماز حرام باشه، یا نه این خون استحاضه است که نماز بهش واجب باشه، اینی میگن ایام استظهار. بنابراین که حرمت نماز حائض حرمت ذاتی داشته باشه، خب اینجا این زن روز ششم یه نماز میاره بدون قصد قربت. این مخالفت قطعیه کرده، اما موافقت قطعیه ممکن نیست. چرا؟ برای اینکه اگه نماز حرام بوده آورده، اگرم واجب بوده با قصد قربت واجب بوده این نیورده. پس ببینید علم اجمالی داره، این خون یا حیض نماز حرامه یا استحاضه است نماز واجبه. مخالفت قطعیش ممکنه بنابراین که حرمت صلات حائض حرمت ذاتی باشه. او وقت این آدم این زن این نماز رو میخونه ولی بدون قصد قربت، این مخالفت قطعیه کرده. چون اگر حرام بوده انجام داده، اگرم واجب بوده با قصد قربت واجب بوده این انجام نداده. این شده مخالفت قطعیه، ولی موافقت قطعیه از این آن امکان نداره. به عکسش یه مثالی بزنیم که موافقت قطعیش امکان نداره. امکان داره، معذرت میخوام. قسم چهارم، موافقت قطعیش ممکنه ولی مخالفت قطعیش امکان نداره. من علم اجمالی دارم. یکی از نونواهای ایران دستکاش نجسه. یکی از نونواهای ایران، کشور به این توسعه با این پهناوری. خب اینجا من موافقت قطعی میتونم بکنم، علم اجمالی دارم. یکی از این نونوایی ها دستگاش نجسه و تمام نوناش همه نجسه و حرام خوردنه. من در اینجا که علم اجمالی دارم موافقت قطعیه میتونم بکنم. چیکار میکنم؟ میرم آقا گندم میخرم، خودم خونه نون درست میکنم، از هیچ نونوایی نون نمیگیرم. اونجا چیکار کردم؟ موافقت قطعیه کردم دیگه، یقینا از اون نونوایی نجس نون نگرفتم. پس موافقت قطعیش ممکنه، اما مخالفت قطعیش ممکن نیست، امکان نداره. من 100 سالم که زنده باشم از تمام نونوایای ایران یه نون بگیرم تا یقین کنم که اون نون نجسه رو خوردم. عنایت کردی؟ پس ما 4 جور علم اجمالی داریم. در بعضیا موافقت و مخالفت قطعیه ممکن، در بعضیا غیر ممکن، در بعضیا مخالفت قطعیه ممکن، موافقت قطعیه لا یمکن، در این آخری موافقت قطعیه یمکن، مخالفت قطعیه لا یمکن. خیلی معطل شدیم. چرا؟ اینجا علم دارم، یکیش پاکیه که نجسه. اینجا هم موافقت قطعیه میکنم، هر دوشو میذارم کنار، یا مخالفت قطعیه، هر دوشو برمیدارم میخورم که یقینا نجس رو خوردم. حالا عنایت بفرمی، معلومه بالاجمال. پس سرش معلوم شد. چرا معلوم میگه؟ برای اینکه علم اجمال و تفصیل نداره. علم وصف به حال موصوف نی، وصف به حال متعلق موصوفه، مثل زید کریم العبه. یعنی اجمال مال معلومه نه مال علم. المعلوم و اجمالا هل هو کل معلوم به تفصیل. آیا علم اجمالی مثل علم تفصیلی در اعتبار املا؟ یعنی آیا علم اجمالی هم اثبات تکلیف میکنه مثل علم تفصیلی، یا نه مثل شک بدویه اثبات تکلیف نمیکنه؟ ول کلام و فیه یقع و تارتن فی اعتبارهی. کلام در این علم اجمالی دو جور ما بحث میکنه. یه بار بحث میکنیم که آیا معتبره یا نه، از حیث اثبات تکلیف بهی، یعنی به علم اجمالی. آیا با علم اجمالی اثبات تکلیف میشه؟ مشهور میگن میشه. ام لا، یا نمیشه مثل مرحوم مجلسی. و ان الحکم المعلوم بالاجمال کل معلوم بالتفصیل تنجز علی المکلف. آیا علم اجمالی مثل علم تفصیلی منجز تکلیف، چنانچه مشهور میگن؟ او کل مجهول رأسن. مذهب کی؟ مرحوم مجلسی. چون مرحوم مجلسی علم اجمالی رو ملحقش میکنه کل مجهول رأسن. مجهول رأسن همون مجهول محضیست که من گفتم. چطور مجهول محض اثبات تکلیف نمیکنه؟ مرحوم مجلسی میفرماد علم اجمالی هم مثل اونه. پس ببینید علم اجمالی مثل معلومه به تفصیل در اثبات تکلیفی از مذهب مشهور، یا مثل مجهول محض که اثبات تکلیف نمیکنه که مرحوم مذهب مرحوم مجلسی. و اخرى ظاهرا دیگه برای شنبه ان شاء الله.